در سمت تو ام، دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آفتاب ابن علی ابن حسین ابن علی، راوی نور، شکافنده علم ازلی، مادرش آینه فرزند فرستاده عشق، بنده خوب خداوند، خداوند علی. آدم و جن و ملک پیش تو زانو زده اند، خانه کوچک تو با دو سه دیوار گلی. همه سبحانک لا علم لنا میگویند، گاه تفسیر تو از آیه الله ولی. ناگهان روز الست از همه پرسید، خدا دوست دارید علی را؟ همه گفتند بلی. شعر من جابر عبدالله انصاری شد، که سلامی برساند به تو با تنگ دلی. سلام میکنیم به امام باقر و سلام میکنیم به ائمه نورانی بقی و سلام به همه شما دوستداران حضرت که امشب شب شهادت امام باقر علیه السلام هست. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که این پنجشنبه هم همراه شما هستیم و در کنار شما. از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزارم. امروز رو هم دعوت میکنم شنونده و بیننده برنامه سمت خدا باشید با حضور آقای عاملی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. آقای عاملی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم و مکرم، هموطنان عزیز. عرض سلام، ادب، احترام و آرزوی بهترین لحظه ها و بهترین موفقیت ها را دارم. از خدای متعال میخوام که سهم خوبی همه عزیزان از توجه به شهادت حضرت امام باقر داشته باشند.
انشالله
که با این ذوات مقدسه و با این مظاهر اولیه خدا سنخیت داشته باشیم.
انشالله. چطور حالتون آجام؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. پیام تشکر و ارادت دوستان عزیزمون رو خدمتون ابلاغ میکنم که خیلی الحمدلله از مباحثتون هممون داریم استفاده میکنیم و خدا را از این بابت بسیار سپاسگزاریم. خب بالاخره برای رفتن به سمت خدا باید راه افتاد و توی این راه قطعا به منازلی خواهیم رسید که اون منازل رو هم باید بشناسیم که بتونیم نهایت بهره با استفاده رو ببریم. هنوز در منزل بیداری هستیم. بحث امروز رو بشنوید.
بحث ما در ضرورت تغییر منزل بود. اصلا ما اومدیم اینجا که منازل تعیین بکنیم، هر منزلی با منازلی خاص و با احساسی خاص، از در دوست تا به خانه دل، عارفان را هزار یک منزل. سرنوشت‌ها اینجا رقم میخوره، مسیرها اینجا مشخص میشه. یه دعای خوبی هست که از خدای متعال در برابر خدای متعال معصوم عرض میکند که لیت شعری الا ما یکون و مسیری. خدایا ای کاش میدونستم که مسیر من کجاست. پرکاهم در مسافتون باد، خود ندانم در کجا خواهم فتاد. مرحوم صدرای شیرازی حرفش این است که وقتی کسی میاد دنیا به یه چهار راه میفته، یکی از مسیر رو باید انتخاب بکنه. یه مسیر سور بهیمی است، یعنی حیواناتی که همتشون تیمار بدن مادی است، خوب بخورن، خوب بنوشند،
خوب بخوابن،
خوب استراحت بکنن. یه دم مسیرشون در جهت سور سبوعی است، یعنی اخلاقی که اخلاق در رنده هاست، به اون سور میفتن و با همون سور هم از دنیا خارج میشن. یه سور هم سور شیطانی است. اوصاف شیطان رو خدا در قرآن گفته است: از شیطان و یعدکم الفقر وعدتکم فاخلفتکم. کسی که ایجاد اختلاف میکنه نقش شیطانی ایفا میکنه. خدا دونه دونه کار شیطان رو گفته است. تسویل، خوب و بد نشون دادن، بد و خوب نشون دادن، این اصطلاح قرآنی است. مسئله تسویل گاهی به شیطان نسبت میده، گاهی به نفس نسبت میده. بل سولت لکم انفسکم، یکی از خیانت‌های بسیار بزرگ زندگی بشر است که بشر در تعریف خوب و بد اشتباه بکنه، در تعریف سعادت و شقاوت اشتباه بکنه، در تعریف هدایت و ضلالت اشتباه بکنه، در تعریف حق و باطل، در تعیین حق و باطل اشتباه بکنه. اینم باز کار شیطانه. بعضی هم در این مسیر محشور میشن و چهارراه، اون راه چهارم سور ملکی است، یعنی به صورت فرشته. فرشته ملائک نورانیت محضن، شهوت و غضب اونا در اونا نیست. بعضیا به یه نقطه میرسن که میشن نورانیت محضه. امیرالمومنین فرمود که هیچ کس منو اونجور که باید بشناسد نمیشناسد مگر اینکه عرفنی حق معرفتی به نورانیه. ایمان کسی کامل نمیشه، لا یستکمل و ایمان و نفسن حتی عرفنی حق معرفتی به نورانیه، تا اینکه من رو اعتقادش این باشد که من نورانیت محضم، یعنی هوا و هوس، تصرفات نفسانی، کینه، تشفی خاطر، اینا در زندگی من نیست.
اینجوری منو بشناسه.
بله اینجور بشناسه، یعنی کار، یعنی کار خداست. خدا میبیند، خدا میشنود، خدا حرف میزند، خدا تصمیم میگیرد. فرضم این است که در این طی مسیر است که سرنوشت ها زمین تا آسمان تفاوت میکند. از هر طرف یه ندایی است در این آدم، ما رو دعوت میکنن به جهات مختلف. از جهان دو بانگ می آید بزد، تا کدامین را تو باشی مستعد. همیشه این دو ندا هست. آن یکی بانکش نشور اتقیا، وان دگر بانکش نشور اشقیا. یکی به طرف تقوا دعوت میکنه، یکی به طرف شقاوت دعوت میکند. این دو تا ندا همیشه در زندگی انسان هست.
همیشه نور هست، همیشه ظلمت
بله.
هست.
از نگاه عرفانی یکی میگه بشین، یکی میگه پاشو. در این بیت نفس یکی میگه بشین، یعنی سنخیاتش با بیت نفس است، اینه که همتش مصروف تیمار بدن مادی بشه، با لذتهای مقطعی، با لذتهای عضوی، با لذتهای تکراری، با لذتهایی که سیر صعودی نداره. اما یکی میگه پاشو، باید راه بیفتی،
حرکت کن.
حرکت، یعنی حرکت در این منازل که هر منزلی که تعیین میشه یه احساس خاصی، یک ادراکات خاصی، یک عواطف خاصی انسان دستش میاد، تا برسد به نقطه‌ای که بشد خلوص محض.
اون بشین یعنی زمینگیر شدن، یعنی دلبستن،
یعنی همینی که هست به اکتفا بکند. در اول قرآن میخونه الذین یؤمنون بالغیب، یعنی پاشو، یعنی به این مظاهر مادی که
خبرهای دیگه گرفته هم هست،
احسنتون، به این اکتفا نکن. حالا نشست، نتیجه چی میشه؟ نتیجه را امیر المومنین فرموده است: فاقبلوا علی جیفتن افتزهو به اکلها. تعبیر بسیار بالاست، یعنی کسی که راه نرفته، کسی که سنخیت با لذات مادی پیدا کرده است، با گناه سنخیت پیدا کرده است، حضرت فرمود یه سفره در برابرش هست، اونم جیفه هست. جیفه یعنی مردار. افتضحوا باکلها، یعنی درباره دعوت خدا صحبت میکنه که بشریت به خدا دعوت کرده است، با 124,000 پیغمبر دعوت کرده است. اونهایی که دعوت را لبیک نگفتن، اونها کسانی هستن که اقبل و علا جیفتن افتضحوا باکلها، غیر از این که جیفه دستشون بیاد چیزی دیگری در دنیا نیست. اما اونی که پا شده است، زاهب است، انی زاهبون الی ربی، خدا با سبل پذیرایی میکنند. و من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا. خدا فرموده است اگر کسی مجاهدت بکنه که به بساط اون سما برسه، نه با سبیل، با سبل، با راه‌ها ما اونها رو پذیرایی میکنیم. آقای بروجردی میفرموده است، من از حضرت آیت الله اشتهادی شنیدم، میفرموده است که اون زمانی که من در بروجرد بودم یک چیزهایی میدیدم، یک چیزهایی میشنیدم، مرجعیت همش ازم گرفت، شدم صراف، از این پول میگیرم به این پول میدم. فرضم این است که یک چیزهایی میدیدیم، یک چیزهایی میشنیدیم، یعنی طبیعت نفس ناطق انسانی اینجوریست. خدا این همه حساب باز کرده برای انسان، یه وقتی بسش کردین، برای پوست و گوشت و استخوان که این همه حساب باز نمی کنن. معلوم شه چیزی در وجود انسان هست، با سرشتت چه ها که همراه هست، خنکان را که از خدا آگاه هست. پشت این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره و ماه هست، یوسفی در میان این چاه هست، گوهری در میان این سنگ است، این معدن، الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه. حضرت فرمود انسان یعنی معدن، معدن طلا و نقره، نه این طلا و نقره هایی که ظاهری است، یعنی دفینه هایی در وجود انسان هست. لیثیروا لهم دفائن العقول. امیرالمومنین در هدف بعثت فرموده است که خدا انبیا را فرستاده است که اون دفینه ها که در وجود انسان دفن شده است، اونها احیا بشه،
خودشونشون بده.
بله، اون وقت مسیر که رفت به نقطه‌ای میرسد که یه نامه سرگشاده به انسان میدن وقتی وارد بهشت میشن، یه نامه از خدا میرسه برای اهل بهشت، نامه سرگشاده. اولش نوشته است سلام من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. خدا حی لا یموت، انسان هم شد حی لا یموت،
هر دو تا،
هر دو حی لا یموت.
جالبه.
اون وقت خدا دنبالش دارد که حدیث قدسی که من اگر به چیزی بگم کن فیکون، تو رو الان چنان قرار دادم که بگی کن فیکون. من یه روایت قدسی میخونم، خدا میدوند چقدر این ارزش داره. هر وقت عزیزان جوان ها میان میگن یه یادگاری برای ما بنویس، همیشه اینه مینویسم.
بفرمایید، مشتاقیم بشنویم.
بسیار بسیار عالی. خدای متعال در حدیث قدسی فرموده است کن لی اکن لک، تو مال من، منم مال تو.
چی از این بهتر؟
یعنی خدا که به دیگه کل قدرت، کل علم، چه تعبیری بکنیم، میگه که کن لی اکن لک، تو مال من، منم مال تو. وقتی که به نقطه برسد که خدا بگه که من مال تو، دیگه جلوات زندگی جلوه های معمولی نیست،
اصلا همه چیز فرق میکنه،
همه چیز فرق میکنه. اونایی که فبرق له لام اون کثیر البرق، امیرالمومنین خطبه داره در عرفان، فاتحه همه نوشته ها در عرفان رو خونده است، یه مسیر رو مشخص میکنه، به این نقطه میرسد که برق لهو، یه نقطه به این میرسه انسان، برق لهو برقی لام اون کثیر البرق، یعنی یک نورانیت خاصی وجودش میگیره که امیرالمومنین فرموده است که کثیر البرق. فرض این است که ما مأموریت داریم که از بیت نفس اینجا خارج بشیم. بیت نفس یعنی خوشم میاد، دلم میخواد، از هر رنگی رو ببینه خوشش میاد، هر زینت ببینه خوشش میاد، از حلال باشه از حرام باشه به اونا کار نداره. اون وقت مثل بچه هست، بچه که هر چیزی رو ببینه خوشش میاد، سبیست قد کشیده اومده بالا، همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است. در بیت نصب بشینی همش فقط در دیوار نگاه میکنی، چیز تازهی نمیبینی در داخل خونه بشینی. اون وقت گاهی داخل خونه میشه قبر، قبر انسان. و ما انت به مسمع مل فی القبور، پیغمبر ما خدا فرمود کسی که در قبر است حرفش تو رو نمیشنوه. پیغمبر که قبرستان نرفته بود. در یه روایتی هست که خونه های خودتون رو قبر نکنید، قبرستان نکنید. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، یعنی نماز رو همش در مسجد نخون، در خونه هم بخون. قرآن رو همش در مسجد نخون، در خونه هم بخون. همین تنین قرآن که منعکس میشه در خونه، این آثار خاصی داره. در روایت از خونه ای که در خونه قرآن خونده میشه، تلعلو میکنه به اهل آسمان، همچنان که ستاره ها تلعلو میکنن به
اهل زمین.
یعنی فرزندی که اونجا تربیت میشه و اون طعامی که به خونه آورده میشه، تصمیماتی که مرد خونه میگیره، در همه اینها خدای متعالی صیانتی قرار میده. در نتیجه نسل فاخری بعد از خود انسان در این دنیا به عنوان حسنه جاریه به برکت قرآن شکل میگیره. مفاهیم قرآنی یه مفاهیم بسیار بلندی است که خدا مطرح کرده است، جزء مفاهیم بسیار ضروری زندگی بشر است، حیاتی ترین مفاهیم رو خود انتخاب کرده است. الا یعلم من خلق، خودم خلق کردم، همه چیزشم میدونم. من علم ما توسوس بهی نفسه، تمام خطوراتش رو میدونم. خودم میگه خیالاتش رو میدونم، وساوسش رو میدونم، آمال آرزوش رو میدونم، نیازش رو میدونم. در هر حال غرضم این است که
باید
ما
راه افتاد.
باید راه افتاد. اون وقت ما یه وچه حرکتی که در باید راه بیفتیم، جلسات رو گذشته شروع کردیم، ناقص موند. دنباله شیرینی داره که عزیزان بشنوند. اونم این است که گفتیم رشد اینجا، رشد اونجاست. خیلی مطلب مهمی است. هر چقدر رشد کردی، همین رشد در اونجا برای شما به عنوان زندگی ابدی بسته میشه. میگن که این عالم برای روح انسان به علماء اخلاق میگن به منزله رحم از به بدن انسان.
بله.
در رحم بدن ناقص باشه، ناقص میاد اینجا. اینجا هم روح انسانی وقتی ناقص شد، روح انسانی مست شد، همینطور به آخرت هم وارد میشه. دیگه بسته شد، هیچ چیز قابل تغییر نیست. من یه جمله رو گفتم، اونو باز تاکید میکنم. بزرگترین پشیمانی، بزرگترین وحشت در عالم آخرت این است که تا چشمش بست میبیند که هیچ چیز دیگه قابل تغییر نیست. بخواد یه نقطه تغییر بده در اون نامه اعمالی که داره، ممکن نیست. هیچ چیز قابل تغییر نیست. این باعث میشه که بعد از این که متوجه میشه که دیگه هیچ چیز قابل تغییر نیست، گاهی یعز و ظالم و علایده ای، نه انگشتش، دستشو گاهی گاز میگیره
از حسرت.
از حسرت گاهی میگه که ای کاش من خاک بودم، یا لیتنی کن تو ترابا. اون وقت شما ای کاش ای کاش ای کاش، یا لیت یا لیت یا لیت، های قرآن رو بخونید. اینا رو گاهی میگه یا لیت ها کانت القاضیه، ای کاش با مرگ همه چیز تمام میشد. اینم باز آیه قرآن است. یود دل کافر، یود دل مجرم، یود دل ظالم. اینا پر است. یود یعنی آرزو میکند که ای کاش اینجوری زندگی نمیکردم، ای کاش فلان چیز خونه نمی آوردم، ای کاش با فلانی رفیق نمی شدم. اتفاقا یکیش همین است. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با فلانی رفیق نمی شدم. لقد اضلنی عن الذکر بعد انجانی، این رفیق همه چیز من از دستم گرفت. بعد از اینکه هدایت من رسیده بود، باعث شد که من گمراه بشم.
یعنی پر میشه از ای کاش هایی که دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداره.
بله.
یوم الحسره.
این یا لیته ها رو عزیزان میتونن از ماجم الفرس جمع بکنن. یا لیته ها رو بخونید، بسیار جالب است که بر چه چیزهایی میگن یا لیت، ای کاش، ای کاش، ای کاش. در یه لحظه در این عالم، یه لحظه همه چیز عوض میشه. در یه لحظه یا وارد بهش میشه یا وارد جهنم. در روایت هست که بعضی از اموات هنوز کفنش خشک نشده است،
خب
با حورالعین معانقه میکنند. یعنی در یه لحظه همه چیز تمام شد. آقا رسول الله به امیر المومنین فرمود تو با خوارج جنگ میکنی، هنوز عرق اسب اونها خشک نشده وارد جهنم میشن. این جمله رو دقت کنید، امیرالمومنین فرمود بین شما و بین بهشت و بین جهنم فقط یه فاصله است.
چی اون فاصله؟
مرگ.
مرگ.
یعنی هر لحظه انسان باید آمادگی برای ابدیت داشته
باشه. یعنی برزخ رو نمیبینیم.
اون همون که برزخ میره بخشی از این ابدیت ماست. یعنی شما از دنیا که نگاه میکنید برزخ هم روی آخرت هست. از آخرت نگاه میکنی برزخ روی دنیاست. و من ورا هم برزخ نلا یوم یمسون. یه هنر بزرگی است که در اون لحظه شما سالم از دنیا خارج بشید. خرج پیغمبر ما خرج من دنیا خمیسن و ورد الاخرت سلیمن. امیرالمومنین فرمود پیغمبر در عمرش از اول تا آخر گشنه موند. میتونست سیر بشه اما گشنه موند، ولی و ورد الاخرت سلیمن، به طور سالم وارد آخرت شد. در روایت هست که هر کس سالم از این دنیا خارج بشه ملائکه تحجب میکنن.
سخته.
یعنی گاهی با یه دروغ ثروت کلان آن طرف بهش ناپیداست دست شما میاد، گاهی با یه اختلاسی که آثارش هم ازش نیست، با یه خدای نکرده رشوه، خدای نکرده آلودگی های دیگر. یعنی جاذبه اونی که چشمک میزنه دنیا، یک هاد و سنابرقی یک دفعه بالابصار، خیلی قویست. اون اراده ای که باعث میشه انسان محفوظ مسئول بشه همون اراده است که در آخرت میشه یفجرون ها تفجیرا. یفجرون ها تفجیرا یعنی با یه اراده دریایی از آب رو چشمه ها رو منفجر میکنه.
یعنی همون اراده ای که اینجا خودتو نگه داشتی.
چیز تازه اونجا نیست، خدا دستش ببره جیبش بگه که این مال تو، این مال تو. از دروازه امر جزافی نیست، از دروازه دنیا که خارج میشن خدا میگه هازی اعمالکم ردت علیکم. انسان ها در آخر خط که میرسن خیلی با هم تفاوت دارن. یه شاهدی گفته است، گفته است من کیستم تباه شده، تباه شده سامانی، افسانه‌ای رسیده به پایانی. بعضیا اینجوری است آخرشون. یه مطلبی نوشتن از مرحوم میرزا قومی که عمل بنا داشته خونه درست میکرده، وقتی کارگره با الاغ گچ بوده، آهک بوده، خاک بوده، هرچی بوده میاره میریزه، مرحوم میرزا قومی پا میشه با اون الاغه گوش الاغ یه چیزی میگه. میگن که حضرت آقا با الاغ شما حرف زدی، چی گفتی به الاغ؟ گفت به الاغ گفتم خوش به حالت که بارت به منزل رسید. آیا بار ما هم به منزل خواهد رسید؟ مال آدم را یک جا میبرند، ایمانش را هزار جا میبرند. من باز روایتی بخونم خیلی جالب است. در روایت است که گاهی بین انسان و بین بهشت فواق ناقتن فاصله است. فواق ناقتن یعنی بین دو دوشیدن شیر. یعنی فرض کنید 24 ساعت.
بین دنیا و آخرت؟
نه نه نه، در دنیا بین انسان و بین بهشت. فواق ناقتن فاصله است. یعنی به اندازه دو دوشیدن شیر.
یه
شبانه روز. اگر یه شبانه روزم خودش حفظ بکنه رفت بهشت. اما در همون لحظه میبینید دنیا از یه جای چشمک زد، یه خیانتی کرد، یه افتضاحی درست کرد، دلی رو شکست، آبروی رو ریخت، حیات اجتماعی کسی رو از بین برد. اون وقت از زرگری به کوزه فروشی رسیده ای، خاکت به سر، ترقی معکوس کرده ای، این چه معامله ای بود که کردی؟ مثالش بزنم در کربلا، بعضی ها تا لب جهنم اومدن برگشتن، بعضی هم تا لب بهشت اومدن برگشتن. یکی جناب حر وقتی از خونه میمد بیرون به خانمش گفت که خواب دیدم که من بهشت من به من بشارت دادن، میرم فرزند پیغمبر رو بکشم،
بهشت
عجیب است، بهشت به من بشارت میدن. اون وقت چه جلالتی پیدا کرد، چه مقامی پیدا کرد. اینها امر خلق و سائه نیست. حضرت آیت الله گلپایگانی نقل میکردن از مرحوم آمرزا جواد آقای ملکه تبریزی، میگفتن که آمرزا جواد آقای ملکه تبریزی میگفتن که الاغ سوار بشی بیایی برسی به جوب، بگی جو بریزی جلوش، بگی بخور بپر، نمیشود بخور بپر نمیشود. این الاغ نفس قبلا باید بخورد تا اون در بزنگاه در حساس ترین لحظه ها که سرنوشت اونجا رقم میخوره بتوند که اراده داشته باشد،
کرد بشه،
کرد بشه، واهمه قدسی داشته باشد، کف نفس داشته باشد. و خدا مشتری است، خدا مشتری. اونقدر در روایت داریم که خدا مشتری است، خدا مباهات میکنه. در روایت هست مردی که شب خانمش بیدار کنه برای نماز شب، خدا به ملائکه نشون میده مباهات میکنه،
نگاه کنی.
آره. کوشه است، یه جوان، یه نامحرم، هیچ کس هم نیست، اما عفتش حفظ میکنه، چشمش حفظ میکنه، خدا مباهات میکند و این چیز مخفی رو اظهار میکند. یا من اظهر الجمیل، یه اسم خدا این است، یا من اظهر الجمیل. در جای پنهان پنهان یه کار خوبی کردی، از دست کسی گرفتی، هیچ کس هم نمیدونه. یکی از علمای ما اخوی حضرت آیت الله مشکینی رفته بودن یکی از دوستای همدان زمان شاه،
بله،
دیده بودن که زمستون سرد سرد دختر بچه ها میدن از چشم آب بیارن، خیلی سرده براشون، خیلی سخته براشون. اومده بود خونه خودشو فروخته بود، همشو لوله کرده بود، اون وقت لوله کشی کرده بود، آب آورده بود روستا که این دختر بچه ها معذب نشن. چه احساس خوبی،
باریکالله.
شما تاریخ وقف در ایران بخونید، ما موقفه داریم وقف کرده، گفته خونه رو وقف میکنم، هر کنیزی که رفته از چشم آب بیاره کوزه شکسته نمیتونه از ترس مولا بره خونه، شیشه ها رو بگیرید، اون شکسته های
کوزه ها
رو بگیرید، از این موقفه من یه کوزه تازه جدید بهش بخرید تا بتونه راحت بره خونه.
ای جانم،
اینا ثروت ماست،
باریکلا.
یه آقای موقفه داره وقف کرده در ایران، گفته که اگر گربه اومد گوشت خونه رو خورد، الان مرد خونه میاد عصبانی میشه که چرا گذاشتید گربه گوشت ببره، از پول موقفه من گوشت بخرید و اون خانم بدید تا خونه دعوا نداشته
آرام باشه.
یه آقای با دامادش دعواش بود زمان امام صادق، شاگرد امام صادق گفت سر چی دعوا میکنید؟ گفتن سر 300 دینار. رفت 300 دینار آورد بین داماد و پدر زن آشتی داد، گفت ولی بدونید این پول پول امام صادق است، به من داده. گفته هر وقت دیدید شیعان ما سر پول دعوا میکنن آشتی بدید. خدا مشتری هم شرکاتی است. غوغای عنایت گاهی با هم چرکاتی نازل میشه. خدا هم فرموده است ما انفقتم من شیء فهو ينفقه، اصلا اینه بنویسیم همه جا پخش کنیم، آیه قرآن است، و ما انفقتم من شیء، هر چه شما انفاق بکنید از دست یه گرفتاری بگیرید، خدا میگه که من خودم جبران میکنم، فهو يخلفه، خودم میشم خلف. انشالله که ما در اون حساس ترین لحظه که میخواییم به روب ابدیت هستیم، میخواییم به ابدیت وارد بشیم، منازل خوب فضائل اخلاقی و کمالات روحی رو طی بکنیم و با استعداد خوبی ما به محضر خدا بریم انشاءالله.
انشاءالله و انشاءالله ذاهب بشیم و حرکت بکنیم و به تعبیر حاجای عاملی نشینیم و زمینگیر نشیم، از بیت نفس خارج بشیم و هجرت بکنیم. منطقه احساس میکنم آقای عاملی یه چیزی باید بهمون نشون بدن این منازل رو بتونیم با اشتیاق طی بکنیم، نیست؟
در ادامه راهکارها رو نشون بدم.
آها خیلی خوب. آره حتما بدونیم که توی این مسیر چه چیزایی میتونه انگیزه ایجاد بکنه، چه راههایی میتونیم بریم، راههای میانبر چیه، و ان شاءالله این بحث رو در محضر حاجای عاملی عزیزمون ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. خدا خیرتون بده ان شاءالله. امروز دوستان عزیزم صفحه 127 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. چقدر خوبه در شب شهادت امام باقر علیه السلام که انشالله خداوند یک سنگریزه ای از این علوم باقری رو به هممون عنایت بکنه، چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت. آیات پایانی سوره مبارکه مائده رو امروز با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم انشالله همچنان با شما و در کنار شما هستیم. لحظات زندگیمون منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. صلي على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد جل فرجهم این سمت خداست که از شبکه 3 تلویزیون تقدیم لحظات ناب و نورانی شما میشه. پنجشنبه هایی که مزین به حضور حاجای عاملی عزیزمون هست و داریم راجع به مسیری که به سمت خدا میره و به خدای متعال ختم میشه صحبت میکنیم. انشالله تو این لحظات و تو این جلسات با ما همراه باشید. دوستانی که به هر دلیلی نتونستن جلسات قبل رو دنبال بکنن و روزهای دیگه همون رو میتونن هم به سایت ما مراجعه بکنن، فایل های صوتی و متنی برنامه ها اونجاست، و هم به کانال ما در سروش و ایتا که دوستان زحمت میکشن گزیده برنامه ها رو اونجا منتشر میکنن، احادیث، روایات و حکایاتی که در برنامه کارشناسان عزیزمون میفرمایند. اشاره قرآنی امروز رو حاجی عاملی عزیز خواهند فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلب بسیار خطیر در آیات امروز است. حواریون از حضرت عیسی میخوان که با اینکه تمام بیانه رو آورده است، حجت رو تمام کرده است، میگه ما فراتر از حجت میخواییم. از خدا بخواید که برای ما یه مائده بفرسته. این فراتر از حجت خواستن است.
بله.
اونی که بر خدا واجب است، اونی که بر پیغمبر واجب است، اتمام حجت است. بیشتر از اتمام حجت درست نیست، واجب نیست، هیچ درست هم نیست. چون فراتر از حجت میشه الجاء. یعنی دیگه طرف مجبوره باید بپذیره. ولذا خدا چندین بار در قرآن گفته است که من اگر فراتر از اتمام حجت عمل بکنم، شما تخلف بکنید، شما را از بین میبرم. اینجا هم گفت که فإنی قال الله إنی منزلها علیکم، من این مائده را برای شما میفرستم، اما چون فراتر از اتمام حجته، فمن یکفر بعد منکم، اگر کسی بعد از این کفر بورزه، فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، یک عذابی براش آماده میکنم که برای هیچ کس آماده نکردم. یعنی فراتر از اتمام حجت رفتن اینجوریست. این قاعده خیلی به درد ما میخورد، بسیارم راه گشاست. اولا اونی که بر خدا واجب است اتمام حجته، بیشتر از اون واجب نیست، چون تکلیف ساقط میشه. شما یه کاری بکنید که مثلا در آسمان بنویسید لا اله الا الله، خدا در آسمان بنویسید لا اله الا الله، تمام کمونیست ها، تمام ملحدین دیگه دیگه لا اله الا الله دیگه نوشته شد، دیگه تمام شد. در نتیجه رسید به حد الجا. این ارزش نداره، چون مجبور شد که این کار رو انجام به حساب بپذیرد. این مثل اینکه خدا اکراه کرد. اکراه در کار خدا نیست. خدا در قرآن به پیغمبر میگه فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، تو مسیطر نیستی شمشیر بالا سرشون بگیری، تو فقط فذکر
بگو.
خب اف انت تکره الناس، خب اکراه بکنی، اگر قرار بر اکراه بود خودم اکراه میکردم، چرا به تو میگفتم اکراه کن؟ خدا در قرآن دو تا آیه آورده است با آب به طلا باید بنویسی. یه آیه این است که پیغمبر میخواهی در آسمان صبح که مردم از خواب بلند میشن یه چیز عجیب غریبی در آسمان نشون بدن همه خاضع بشن، نشون بدن، بگر لعلک باخ اون نفسکه الا الله یکون مؤمنین این نشه ننزل علیهم من السماء آیتن، در آسمان یه چیز عجیب غریبی نشون بدیم، فزلت اعناقهم لاخاضعین، همه تسلیم میشن. ولی نرجش نداره. در آیه دیگر باز به پیغمبر میگد که میخوای خیلی خودتو ناراحت میکنی که چرا مردم مسلمان نمیشن، ایمان نمیارن، میخوای یه چاهی بکن یا یه نوردبونی بذار برو آل آسمون، یه چیز عجیب به غریبی بیار همه تسلیم بشن. ولی پیغمبر این جاهلیته عجیب است. خدا میگد که و این کبر علیک اعراضهم، برات سخته که ایمان نمیارن، فاین استطاعت اگر قادری ان تبتغی نفقم فل ارض، یا سوراخی بکن در زمین، اوصل لما فسما، یا نوردون بذار برو آسمون، فتاتی به آیت، یه چیز عجیب غریبی بیار همه تسلیم بشن. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، من اگه بخوام اجبار میکنم همه رو مسلمان میکنم، اما فلا تکونن من الجاهلین، این جهالته پیغمبر این کار ما بکنیم. از اینجا منتقل میشن به یه مطلب بسیار مهم. خوش به حال کسانی که این برنامه رو نگاه میکنن.
به به مشتاق
در اونم این است که میگن چرا خدا در قرآن اسم علی رو نیاورد؟
خب
پس چرا در آسمان لا اله الا الله نیاورد؟ اگه اسم علی رو بیاره دیگه شد حد الجا. باید خدا فراتر از حجت اولا بر خدا واجب نیست. چنان حجت رو تمام کرده پیغمبر در خصوص علی که بارها گفته است که ترکتم علی المحجه البيضاء، ترکتم علی المحجه البيضاء، یعنی شما را در حالی ترک میکنم که راه رو چنان واضح کردم که هیچ کس حجت نداره که راه دیگری بره. این اولا. از طرف دیگه اگر قرار بشه بیاد در اونجا بنویسه لا اله الا الله، بنویسه الاسم علی رو بنویسه، این دیگه شد الجا. یه نکته عجیب تر.
خب بفرمایید.
آقا رسول الله شب معراج گفت خدایا در معراج امتش رو دید، اسماء امتش رو دید، بیرق های زلالت دید، ناراحت شد، نگران شد، گفت خدایا من از تو میخوام که بعد از من علی و اولاد علی تولیت امور رو به دست بگیرن. خدا فرمود که اینو به شرطی میپذیرم که یهدی من یشا و یذل من یشا دست من باشه.
خب
یعنی اگر علی رو طوری معرفی کنی که دیگه یهدی من یشا و یذل من یشا از بین بره، دیگه فایده نداره. چقدر عجیب، چقدر عجیب. برای همین بله این روایت هم سفینة البحار جلد یک ماده امم که آقا رسول میگه مسل علی امتی فتین، در جل امت من متمثل شد در معراج در برابر چشمانم و علمنی اسماءهم کم خداوند مسل علی امتی فتین و علمنی اسماءهم کما علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی فمر بی اصحاب الرایات. اون اصحاب رایات باطل که گذشت پیغمبر ناراحت شد، گفت خدایا فاستغفرت لعلی و شیعته، برای علی و شیعان علی استغفار کردم، گفتم خدایا سهل تو ربی ان یستقیم امتی علی علیه، کارها رو بده دست علی که این رایات زلالت امت من بدبخت نکنن. گفت به شرطی، فعبا الا ان یزل من یشا و یهدی من یشا. توجه فرمودی
اینجا کار سخت میشه.
یه مثال هم بزنم که اگر که بعضی استعباد میکنن، اونم این است که آقا رسول الله اول به طرف مسجد الاقصی نماز خوند،
بله،
بعد به طرف مکه نماز خوند. برای پیغمبر طعنه زدن، این چه پیغمبریه،
قبله نداره،
قبلش اینجوری شد. خدا فرمود که من از اول میتونستم قبله رو برای کعبه قرار بدم، پیغمبر در قرآن میگه، اما خواستم ببینم که کیا به حرفت گوش میدن، کیا از تو تبعیت میکنن، چه کسانی در برابر تو تسلیمن و چه کسانی تسلیم نیستن. فما جعلن القبلت التي كنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول من ینقلب على عقبیه. پس معلوم شد خدا گاهی عمدن یه کارهای انجام میده بعد از اتمام حجت،
بله،
تا معلوم بشه که چه کسی تابع پیغمبر است، چه کسی تابع پیغمبر نیست.
محک بزن آدم ها رو.
احسنتون. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله. بی البته مشکل است، اما برای کسانی که ما اونها رو هدایت کردیم مشکل نیست.
کار سخت.
در جای دیگر هم اینم خیلی ارزش داره. خدا فرموده است که من میتونستم همه انسان ها رو در یک اعتقاد قرار بدم، هیچ اختلافی در دنیا پیدا نشه. چرا این کار نکردم؟ میخوام انسان ها را امتحان بکنم، ابتلا بکنم. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده. اگه خدا میخواست همه شما را در یه اعتقاد قرار میداد، این همه جنگ های مذهبی رخ نمیداد. ولکن لیبلوکم،
امتحان بشید
تا ببینیم که چه کسی تسلیم است، چه کسی تسلیم نیست. پس فراتر از حجت بر خدا واجب نیست. اگر کسی فراتر از حجت رو بخواد خدا بده خلاف بکنه، همه رو میکشه، همه رو عذاب میکنه. و در خصوص امیرالمومنین اتمام حجت شده است به تمام معنا. علامه هلی کتاب نوشته الفین، یعنی 2000 دلیل آورده. بعد از اون دیگه اگر قرار بشه در کتاب بنویسد علی و ولی الله، دیگه بعد الجا
اون الجا میشه، دیگه کار سخت میشه. خیلی خوب، نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله به برکت این اشاره قرآنی امروزمون. آه خیلی ممنون، متشکرم. ما این هفته قرار گذاشتیم از یکی از بزرگان اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام صحبت بکنیم، جناب زرارة ابن اعین، و نکته شما انشالله حسن ختام برنامه بزنگ.
جناب زرارة یکی از اون 4 نفر است که امام صادق فرموده است اگر اینها نبودن لندرست آثار و نبوت و انطمست. آثار و نبوت اصلا از بین میرفت، آثار پدرم از بین میرفت. یکی از روات بسیار بسیار بزرگ شیعه است، اهل بیت است، جناب زراره. فضیلتش فوق العاده، 3000 روایت ازشون نقل شده است، بسیار جلالت قدر داره. من بخوام در خصوص ایشون صحبت کنم طولانی است، اما یه نکته میگم ناب
بفهم.
اونم این است که پیغمبر ما عایشه میگه که پیغمبر بیشتر از ما با علی میشست. شب می اومد، روز می اومد، کلاس شروع می شد. به علی می گفت اکتوب 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 اکتوب، بنویس بنویس.
یه روز علی گفت که یا رسول الله میترسی فراموشم بشه؟ گفت نه، اکتب لشرکائی که من بعدک، روایت اهل سنت است، بنویس برای شرکایی که بعد از تو میاد. دستش گرفت طرف حسن، گفت هازا اول هم. دستش گرفت طرف حسن، گفت هازا ثانیه. بنویس بعد از تو اینا. اینا امام صادق فرمود شما که طلا و نقره های خودتون رو ذخیره میکنید، ما حرفا پیغمبر اینجوری ذخیره کردیم. والله ما نقول به آرائنا، حرف شخصی نداریم. پیغمبر املا کرد چون قلم دستش نگرفته است. علی اینو نوشت، یک کتاب قطوری درست شد. اینه میگن کتاب علیه. استاد من حضرت رضی الله میانجی فرمود من تحقیق کردم، از این کتاب تا زمان امام رضا خبری هست، یعنی تا زمان امام رضا ائمه از این کتاب حدیث نقل میکنن، اما بعد امام رضا دیگه از این خبری نیست.
از می رفت
دیگه پرفیش خود ائمه است. المنتها الیه موارث الانبیا و آثار الاولیا، همه این آثار میرسه به دست امام زمان.
امام زمان جلال الله
تعالی. عجیب، یه نکته میگم، خدا میداند چقدر ذوق و شوق باید بیاره برای بینندگان ما. این کتاب ازش حرف نقل میکردن ولی به کسی نشون نمیدادند.
کسی نمیدید.
خط علی رو هیچ کس نمیدید. عجیب است. بازم عجیب است. بازم عجیب است. این زراره به جایی رسید که امام صادق از دستش گرفت، گفت بیا خط علی رو نگاه کن.
ای جانم خوش باد.
من که اطلاع امین است، تنها کسی که از اصحاب اون کتاب دست خط امام و تمام احکام الهی رو دیده است، با املاء پیغمبر و دست خط امام، این زراره
بوده.
در توقیعات مفید که امام زمان نامه می نویسه، بله، با مفید میگه مطالب منت به مردم بگو، ولا تظهر علی خطنا احدا،
خط منو
به کسی نشون نده. این زراره چه جلالت قدری داشته،
چقدر محرم شده بود.
احسنتون، خواستم من کلمه محرم بیارم.
عزیز دلی شما، آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما، بسیار سپاسگزارم. روزهای خوب و دلنشینی، روزهای پنجشنبه خدمت جای عاملی هستیم و انشالله دعا بکنند و همه آمین بگیم و انشالله هممون عاقبت به خیر بشیم.
از خدای متعال میخواییم اون علمی که به امام باقر داده است، اون معنویتی که به امام باقر داده است، اون قدرت روحی که به امام باقر داده است، اون توفیقاتی که در حفظ دین پیغمبر ما به امام باقر داده است، از سر فضل نه از سر استحقاق، ما را در اون هم سهیم بکند انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم و انشاءالله زیارت بقیع نورانی و مظلوم نصیب هممون بشه. نفس بکشیم هوای سرزمین وحی رو، هوای مدینه و نبی رو، هوای مسجد پیغمبر رو و زیارت بکنیم بیت الله الحرام رو. یه سلام ویژه و مخصوص به همه حجاج عزیز و ناظرین که انشالله اونجا دعاگو و نائب و زیاره ما باشن، همه یه سمت خدایی ها. و از همینجا کبوتر دلمون رو راهی بقی میکنیم، به امام باقر سلام میدیم. چشم تو شکافنده ذرات علوم است، در درک اشارات تو مانده است سراره. تا سلامی دوباره و دیدار دوباره، متشکرم ازتون ها جای آمدیم.
اللهم صل على محمد ابن علي باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى و المنتجب من عباده. اللهم وكما جعلته علما لعباده ومنارا لبلاده ومستودعا لحكمته ومترجما لوحيه وأمرت بطاعته وحذرت من معصيته فصل علي يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك